قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در جلسه گذشته با نقش هدایتی قرآن، فرایند تأثیرگذاری هدایت قرآن و هدایت انبیای الهی آشنا شدیم و معلوم شد که انبیای الهی از چه برنامه‌ای در ارائه هدایت‌های قرآنی برخوردارند. این سوال پیدا میشه که آیا انبیای خداوند برای حرکت خودشون روش‌های خاصی، شیوه‌های خاصی برای هدایت دارند یا خیر؟ آیا برای انبیا خواص و عوام به عنوان دو گروه مختلف تفاوت میکنه؟ آیا روش‌های انبیا روش‌های اختصاصی نخبگان یا خاص افراد عوام هست؟ این روش‌های گوناگون چه تفاوتی با یکدیگر می‌کنه؟ آیا این روش‌ها نیازمند تعلیم انبیاست یا همه انسان‌ها در همه شرایط می‌توانند این روش‌ها رو فرا بگیرند یا از پیش خود چنین روش‌هایی داشتند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ادع الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن. پروردگارت از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر است.
ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه و جادلهم بالتی احسن. در این آیه شریفه خداوند متعال روش‌های انبیا رو در هدایت و رساندن انسان به حقیقت در سه عنوان کلی خلاصه می‌کنه: یک، روش حکمت، دوم موعظه حسنه و سوم جدال احسن. از سیاق آیه پیداست که تمام روش‌هایی که انبیای الهی به کار می‌گیرند در زیر مجموعه یکی از این سه عنوان می‌گنجد. البته هر کدام از اینها می‌تواند گونه‌های مختلف و صورت‌های مختلفی بپذیره، اما ظاهرش این است که این سه روش تفاوت‌هایی دارند که با تعابیر مختلف در کنار هم قرار گرفتند. خداوند متعال پیامبر رو دعوت میکنه که این سه روش رو در راه رساندن انسانها به حقیقت و دین در پیش بگیره. ادعو الى سبیل ربک، یعنی همه اون راه پروردگارت که همون دینیست که در آیه فطرت با اقم وجهک للدین حنیفا یاد شد. این همون اسلامی است که در آیات مختلف به عنوان حقیقت راه الهی از او یاد شده. ای پیامبر، حال که قرار است تو هدایت من رو بر عهده بگیری، انسانها رو به سوی اون حقیقت و به سوی اون راه درست دعوت کنی، روش دعوت خودت رو در این سه عنوان و این سه روش قرار بده. خب حکمت معنایی است که در قرآن کریم بارها گفته شده و شاید یکی از ارزشمندترین اموری است که از دیدگاه قرآن برای انسان به هدیت آورده میشه و به یک معنا چیزی است که از ناحیه خداوند متعال هم برای انسان میاد، گرچه ریشه در درون مایه های وجودی خود انسان داره. یک، حکمت است. دوم، موعظه است که نیکو باشد، با وصف حسن از او یاد شده، و همینطور جدال هم به عنوان یک روش مواجهه با مردم و برای رسیدن به حقیقت به رسمیت شناخته شده. نکته مهم در زیل آیه شریفه است که هدف هر سه روش رو در یک تعبیر زیبا این چنین معرفی میکنه: ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خداوند متعال میداند که چه کسی به راه ضلالت میره و چه کسی هدایت رو میپذیره. در اینجا دو نکته مهم وجود داره. یکی این است که تمام این روش ها برای هدایت ورزی و ایجاد زمینه های راهیابی انسان به حقیقته، و نقطه مقابل او این است که اگر کسی از این روش ها تبعیت نکنه، با انبیای الهی در سیر این روش ها همراه نشه، راه گمراهی است، از مسیر اصلی به دور میمونه. پس تمام این روش ها یک نتیجه رو به دنبال داره و برای رسیدن به یک مقصود واحده، رسیدن به هدایت و دوری از ضلالته. نکته دومی که از این فقره شریف فهمیده میشه این است که در دنباله هدایتگری انبیا این انسان است که باید در حوزه وجود خودش، شخصیت خودش و جامعه مداخله کنه. بدون وجود یک مداخله عمیق، یک مواجهه جدی انسان و تلاشگری او، هدایت اتفاق نمیفته. درست است که انبیا راه رو نشون میدند، از شیوه های مختلف هم استفاده میکنند، اما اون خواست انسان، تلاش انسان برای رسیدن به اون حقیقت نقش بسیار مهمی داره. خداوند متعال آگاه است، میداند که چه کسانی به دنبال هدایتند و چه کسانی این تلاش انبیا رو برای رسوندن انسان به حقیقت پشت پا میزنند و پیگیری نمی کنند. در این آیه شریفه چندین نکته مهم مورد توجه هست. نکته اول این است که از سبیل رب یاد شده. خداوند پیامبر خودش رو دعوت میکنه که مردم را به راه خدا دعوت کنه. سبیل رب همون دین است، همون حقایقی است که انسان برای رسیدن به سعادت و سرجام و فرجام نیکو به او نیاز داره. از اینجا ما میفهمیم که دعوت انبیا منحصر در دستورات تعبدی نیست، دعوت اونها منحصر در بیان مباحث تفصیلی و فرعی نیست. اصل راه الهی وظیفه انبیای خداست. اگر رساندن انسان به راه الهی نشان دادن مسیر حقیقی تکامل انسان وظیفه پیامبران است، باید از این تلقی که گاه اینجا و اونجا تبلیغ میشه پرهیز کنیم که گویا پیامبران در پس عقل ورزی تجربه گرایی ما به مدد ما میان. گویا ما انسانها مستقلیم، همه حقایق رو میابیم، خودمون با فطرت و وجدان خودمون ارزش‌ها و اصول رو میشناسیم. پس انبیا زمانی به سراغ انسان میان که انسان این حقایق رو در بر گرفته و داره و حال مثلا نیازمند به شریعت و آداب شرعی است، یا مثلا قرار است اموری غیبی و پنهان برای انسان آشکار بشه. تعبیر سبیل رب که به معنای اصل راه و شاهراه رسیدن انسان به حقیقت، این تلقی رو نفی میکنه. دعوت پیامبران برای اساس حقایق و رساندن انسان به اصول معارفه. البته پس از شناخت اصول اساسی، فروع، اجزا و عناصر هم جزئی از دعوت انبیاست. نکته دوم این است که در اینجا سه واژه حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن به چه معناست. حکمت بارها در قرآن کریم تکرار شده، گفته شده من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت به او عطا میشه او نیکویی های فراوانی رو به دست آورده. حکمت به معنای سخن محکم و کلام استواره. کلام استوار کلامی است که ریشه در حقیقت داره، واقعیت عالم هستی رو تشکیل میده، امری است اصیل و ریشه دار. از سوی دیگر این سخن محکم در نزد انسان و در نزد عقل انسان هم امری محکم و استوار به نمایش در میاد. انسان‌ها این گونه حقایق رو به خوبی دریافت می‌کنند، با او انس می‌گیرند و او رو می‌پذیرند. پس حکمت به عنوان سخن استوار همراه است با یک روش خاص برای بیان حکمت و برای ارائه سخن استوار به انسان‌ها باید روش خاصی رو به کار گرفت. اینجاست که حکمت هم یک مضمون حقیقی است و هم یک شیوه خاصی برای رسوندن انسان به اون حقیقته. موعظه حسنه نیز در قرآن کریم روشن شده. موعظه حرکتی است که انسان بر اساس او به داشته‌های خودش، به حقایق وجدانی خودش باز می‌گرده. انسان رو به سرچشمه‌های واقعیت‌ها و حقیقت‌ها و کمالات و فضائل می‌رسونه. جدال احسن نیز یک روش دیگره. انسان گاه با سوال و شبهه مواجه میشه، نظریه‌های رقیب در مقابل خط صحیح صف می کشند. گاه به ظاهر از صورت حق استفاده می کنند، امور مبهم می شه، فتنه ها برانگیخته می شه. اینجاست که باید این امور رو چاره کرد، در مقابل شبهات به درستی موضع گرفت. راه القاء فتنه و برانگیختن عواطف، ذهنیت‌های ناسالم رو گرفت. در مقابل خطوط شیطانی که به دنبال محو آثار حق تلاش می‌کنند یا برای انحراف در میان مردم برنامه‌ها و صورتسازی‌ها می‌کنند، باید ایستادگی کرد. اینجا نقش جدال احسن خودش رو نشون میده. در اینجا پاره از مفسران و غیر مفسران به این آیه شریفه که رسیدند، این سه عنوان رو، این سه روش رو به سه روش منطقی تطبیق کردند. گفتند منظور از حکمت برهان، منظور از موعظه خطابه، و منظور از جدال یا جدال احسن همون جدل هست، فن جدل. در جای خودش بحث شده است که اساساً این تطبیق به دلایل مختلف نادرسته. این واژگان بسیار پس از قرآن کریم بر این فنون اطلاق شده، زمانی که این صناعات از ادبیات یونانی، از کتب ارسطو ترجمه شده، مترجمان از واژه‌های قرآنی و شبه قرآنی برای ترجمه اون عناوین استفاده کردند. امروز کسانی فکر می‌کنند اگر بعدها مثلا حکمت بر گونه خاصی از اندیشه ورزی اطلاق شده، پس بنابراین قرآن کریم هم همین رو اراده کرده. یا اگر در باب جدل گفته شده جدل برای اقناع هست، برای اسکات، جدل بهره ای از حقیقت به انسان نمیده، فقط میخواهد فرد مقابل رو از اصرار بر مدعای خودش کوتاه بیاره. پس اینجا جدال احسن هم به همین معناست. پس جدال احسن در مقابل حکمت قرار میگیره، حکمت به دنبال حقیقت آوریست، و مثلا جدال احسن فقط به دنبال اسکات و اقناع. همینطور در باب موعظه گفته شده است که موعظه تحریک عواطفه، اساساً با مقوله معرفت سر و کاری نداره، چنان که خطابه در منطق فنی است که برای همین کار به کار گرفته میشه. خب گفته شده است که اساساً این معانی با سیاق آیه ناسازگاره، با آیات دیگر ناهماهنگه. میدانیم و چنانکه در مبحث قبل گفتیم، برنامه انبیا برای رساندن انسان به علم، به معرفت و تشویق انسان برای انجام اون معارف و دستورات حقیقی است. پس نمیتوان گفت که این سه روش یکی برای رساندن به حقیقت است و اون دو دیگر برای کارکردهای دیگر است. همه اینها در مسیر نشان دادن حقیقت و راهیابی انسان به اون کمالات و معارف حقیقی است. اما اینکه هر کدام از اینها دقیقاً با چه روشی و چه فرایندی انسان رو به اون حقیقت میرسونن، طبعا باید در مباحث مفصلتر به اون پرداخته بشه. اون چه میدانیم این است که این سه گونه از روش‌های معرفتی و هدایتی همه برای یک هدف گذاشته شده. این طور نیست که بعضی میگن حکمت برای خواص است، مثلا موعظه برای عوام است و جدال برای مخالفان. تقسیم اینها به لحاظ اقشار مختلف نیست، چنان که در آیات اشاره شد انبیای الهی از میان مردم و برای هدایت مردمند. انبیا خواص و عوام ندارند، همه اونها رو برای یک برنامه و با یک روش دعوت میکنند. پس نمیتوان گفت که اختلاف اینها به اختلاف مخاطبه، اختلاف اینها در واقع به اختلاف شرایطی است که برای هدایت و برای رسیدن به حقیقت وجود داره. انسان‌ها در بعضی از شرایط نیازمند حکمتند و با حکمت راه رو می‌یابند. در یک شرایط خاصی همین انسان نیازمند موعظه است. شرایطی پیش میاد که باید با او با زبان جدال احسن سخن گفت. البته تکنیک ها، شیوه ها و روش های این سه تفاوت هایی دارند، اما تفاوت های اونها به این نیست که یکی برای حقیقت است و دیگری نه، یکی برای خواص است و دیگری برای عوام. خیر، این سه روش برای انسان ها، برای همه انسان ها، البته در شرایط خاص و موقعیت‌های مختلف. البته نکته دیگری که مفسران اشاره می‌کنند، تعبیر حسن و احسن برای موعظه و جداله. می‌بینیم که این قید برای حکمت نیامده. از اینجا معلوم میشه که حکمت همیشه حسن هست، اما جدال و موعظه لزوماً اینگونه نیست. می تواند موعظه مسیری ناسواب یا دست کم غیر احسن رو یا غیر حسن رو دنبال بکنه. این تأکید بر تعبیر حسن و احسن برای موعظه و جدال تذکر به این نکته است که از لغزشگاه های این روش ها باید پرهیز کرد. ای بسا انسان در مواجهه با دیگران گاه به روش‌هایی از جدال یا شیوه‌هایی از موعظه رو میاره که آثار مطلوب نداره و گاه آثاری در نقطه مقابل پیدا می‌کنه. پس روش هدایتی انبیا روی آوردن به موعظه، البته در جای خودش، به شیوه خودش و با اهداف خاص متعالی است. همینطور بارها هم در قرآن کریم هم در روایات اهل بیت از جدال غیر نیکو، جدالی که انسان رو به لغزش‌های اخلاقی و حتی لغزش‌های معرفتی می‌رسونه، پرهیز داده شده. نکته بعدی این است که در قرآن کریم در این آیه شریفه همه این ابزارها به پیامبر اکرم عرضه شده، به اون حضرت و همینطور همه انبیای الهی دعوت شدند که این روش ها رو به کار بگیرند. شاید اشاره به این نکته باشد که خود این روش ها نیازمند نوعی تعلیم الهی است. اینکه انبیا بیان از این روش‌ها بهره بگیرند، نمونه‌های موفق رو در پیشدید ما قرار بدند و ما با استفاده از همون شیوه‌هایی که اونها به ما راهنمایی می‌کنند بتوانیم این روش‌ها رو دنبال کنیم. اما نکته پایان هدفی است که برای این روش‌های معرفتی و هدایتی قرار داده شده و اون مسئله هدایت و پرهیز از ضلالت. اشاره کردیم که اینها بستگی به اراده و خواست انسان داره. حضور اراده و خواست در فرایند حقیقت یابی عنصر بسیار مهمی است. مقوله معرفت، مقوله هدایت امری نیست که بدون اراده و دخالت انسان به سرانجام نیکوی خودش برسه. لزوماً اگر انبیا به درستی کار خودشون را انجام بدن، معناش این نیست که نتایج اون هم در جامعه به درستی اتفاق میفته. مقوله معرفت همچون مقوله هدایت دو سر داره و نیازمند به مشارکت دو گروهه. گروه هدایتگران که باید از شیوه های مناسب در بیان حق و در دفاع از حقیقت استفاده کنند، و گروه دوم هدایت شدگان و هدایت جویان که باید با اراده، با خواست، با آماده سازی خودشون در مواجهه با این پیام تلاش کنند که سر از ناسر حق از باطل رو بشناسن و به حق تن بدن و تلاش کنن که راه‌هایی که باطل و شیطان در فراروی اونها میگذاره از اونها هم دوری کنند. والحمدلله رب العالمین.